بسم الله الرحمن الرحیم. از فرستاد زقنیا جلسه 328 فصل 32 دفعه 330 69400.
الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل 32 در اشاره به مراتب درجات سلوک الالله تبارک و تعالی و وصول به جنت حقیقی است و در مقابل مراتب درکات بعد از حق تبارک و تعالی و سقوط در نار حقیقی است. این حالا فعلا عنوان فصل 32 تا حالا باز برگردیم یا همینجا یه اشاره بکنیم که جنت حقیقی، بهشت حقیقی که در تیتر و عنوان این فصل 32 مأخوذه، به معنای جنت لقاء است. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. من کان یرجو لقاء ربه، هر موجودی و هر انسانی بنابر مسلک عرفا تحت تربیت یک اسمی است. مظهر یک اسمی است، چون ارباب انواع نزد عرفا اسماء حسنای الهی است. همکاره در میان موجودات اسماء و صفات الهی هستند. من کان یرجو لقاء ربه، هر انسانی تحت تربیت اسمی اگر امید داره به این که و اگر میخواد که اون اسمی که از اسماء حسنا تحت تربیت اوست ملاقات بکنه، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. خلاصه شرطش ایمان و عمل صالح. شرطش توحید و خلاصه عبادت، اعتقاد و عمل. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که انسان کامل هستند و قطب حقیقی و اصلی عالم هستند، ایشون تحت تربیت اسم الله هن که اسم جامع باشه. ان الی ربک المنتهی، ان الی ربک الرجعا، چون این ترتیبی که بین اسماء الهی هست اینا به اسم جامع الله منتهی میشه. جنت حقیقی، بهشت حقیقی، بهشت لقاست، بهشت وصاله، بهشت لقاء اسماء الهی است و اون ذاتی که ظهور در اون اسماء الهی داره این بهشت حقیقیه. به تعبیر دیگر بهشت حقیقی جنت ذات است و صفات، بهشت ذات و بهشت صفات، بهشت صفات حق تبارک و تعالی و بهشت ذاتی که ظهور در اون صفات داره. این جنت حقیقی که خب ملاحظه می‌فرمایید که بهشت صفات یا اون ذاتی که ظهور در صفات داره، جنت ذات و صفات، بالاتر از عالم عقول میشه، بالاتر از مرتبه عقل میشه. چرا؟ به خاطر اینکه مرتبه عقول اینا خارج از ذاتن، اینا پایین تر از مرتبه ذات هستن. منظورم از ذات، ذات واحدیته، چون بالاتر از ذات واحدیت با ذات احدیته. چرا؟ چون اینا در مرتبه فعلن، عالم عقول، بعدش هم عالم مثال، بعدش هم عالم طبیعت، اینا مراتب فعل حقن، اما اون اسما و صفات اونا مراتب ذاتن، البته ذات واحدیت که با ذات احدیت بالاتر از مرتبه واحدیت هم هست و احاطه داره به مرتبه واحدیت. این جنت حقیقی است، یعنی کسی به اون مرتبه صفات، به مرتبه واحدیت راه پیدا بکنه، بهشت حقیقی اونه. و در این فصل اشاره میشه به درجات و پله‌های سلوک به اون بهشت، سلوک الالله و وصول به بهشت حقیقی، و در مقابلش هم اشاره میشه به درکات بعد عن الله و وصول به نار حقیقی. نار حقیقی هم نار فراقه، همون که خواجه عبدالله انصاری گفته الهی چون آتش فراق داشتی با آتش دوزخ چه کار داشتی، یا همونی که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در دعایی که به کمیل که از اصحاب سرشون تعلیم فرمودن، بعضی از بزرگان فرمودن به این فقرات دعای کمیل مثلا امثال ماها که میرسیم باید با سرعت بخونیم و برقی رد بشه، اینا بالاخره برای دهان ما بزرگ این حرفا که فهبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی صبرت و علا عذابک فکیف اصبر و علا فراقک. اینا خلاصه برای دهن ما زیادی است. این همون آتش حقیقی است. و این فراق حق تبارک و تعالی، این جهنم حقیقی، این نه اینکه یک جایی باشه، یه مرتبه‌ای باشه در مقابل بهشت حقیقی، نه، این به معنای همون حرمان از بهشت حقیقی است، محرومیت از بهشت حقیقی. نه اینکه مثلا یک بهشت حقیقی داریم که بهشت لقا و وصاله، در مقابلش هم یک جهنم، مثل مثلا بهشت و جهنم جسمانی. خب بهشت و جهنم جسمانی بالاخره اینا مقابل همان دیگه، حالا گرچه جهنم رو فرمودن که در مقابل دنیا و بهشت دار مستقلی نیست، یه آمیزه ایست از دنیا و آخرت، درسته، ولی بالاخره جهنم بالاخره یه جاییه برای خودش، یعنی یک حکمی از وجود برای خودش داره. اما جهنم حقیقی که همون آتش فراق حق باشه، اون نه، اینجوری نیست که در مقابل بهشت حقیقی یه بهشت حقیقی داشته باشیم یه عده اونجا برن، یه جهنم حقیقی یه عده اونجا برن. نه، جهنم حقیقی همان محرومیت و حرمان از بهشت حقیقی است. این بحث در این فصل میخواد مطرح بشه و ایشون نقل قولی دارن در این فصل که از همون ابتدا شروع میشه، ابتدای فصل، که لعل اون کسی که این عبارت از اون نقل میشه غزالی باشه، حالا اسم نبردن ایشون. این فصل یک دستور مانندی برای سیر و سلوکه، یعنی کسی اگر بخواد سیر و سلوک الالله داشته باشه، یک دستور العملی، شبیه دستور العملی است در این فصل برای یه چنین شخصی که چنین قصدی داشته باشه و چنین همتی داشته باشه و بخواد در مسیر سیر و سلوک قدم بردارد. حالا قبل از آنی که حالا وارد بحث بشیم، اول یه سری نکات و ریزکاری های بحث رو متعرض بشیم، بعدم وارد بشیم در شرح و بسط کلامی که ایشون نقل میکنن در ذیل این بحث، اول یک سوالی باید رسیدگی بشه و پاسخ از اون سوال که مرحوم حاجی در حاشیه پاسخ فرمودن و متعرض شدن، و اون اینه که ما بحث معاد روحانی رو در باب قبلی، یعنی در باب دهم، پشت سر گذاشتیم و الان داریم فصل 32 از 34 فصل باب 11 رو که در معاد جسمانیه داریم میخونیم. چطوره که الان 31 فصل در باب معاد جسمانی ما خوندیم، حالا یه دفعه در این بین فصل 32، چون دو تا فصل باقی موندم، یعنی فصل 33 و 34 در ادامه همون مباحث معاد جسمانی است، یه دفعه در این فصل 32 یک بحثی از سنخ بحث معاد روحانی، البته به فرمایش مرحوم حاجی به یک بیان دیگری غیر از حالا اون بیاناتی که در باب دهم گذشت در باب معاد روحانی، به یه بیان دیگری که یه نسخه سیر و سلوکی، خلاصه برای کسانی که مثلا میخوان به اون معاد روحانی برسن، همون معاد روحانی که در باب دهم پشت سر گذاشته شد، چطور یه دفعه سر کله این بحث در اینجا پیدا شد؟ آخه این تناسبش با مباحث این باب چیه و اصلا تناسب میان این فصل و سایر فصول این باب وجود نداره. این پرسشه که چرا حالا یه مرتبه این بحث رو مطرح کردن. مرحوم حاجی قدس سر رو در تعلیقه در پاسخ میفرماین این از باب حسن خاتمه هست. خلاصه صدر المتعلهین، درسته حالا دو تا فصل دیگه هم از معاد جسمانی مونده، ولی دیگه تقریبا دیگه دارن دامنه بحث معاد جسمانی رو دیگه دارن برمیچینن و دیگه دارن جمع میکنن سفره بحثش رو، دیگه آخر بحثه. و صدرالمتعلین میخوان که این بحث معاد جسمانیشون ختامه و مسک بشه، میخوان خلاصه این بحث رو خود ارتقا بدن، یه پایان خوشی، یه پایان نیکویی، یه پایان حسنی برای این مباحث. بالاخره حکمت متعالی است و حکمتیه که بالاخره فراتر از حکمت مرسوم و متداول باید باشه و خلاصه باید یک مراتب عالیه، یک معارف بلند، خلاصه اینها رو متضمن اینها باشه، حاوی اینها باشه. خلاصه از باب حسن ختام که مرحوم حاجی می‌فرمایند هم حسن فاتحه مطلوبه و هم حسن ختام، اینا هر دو در بحث مطلوبه. و می‌فرمان مثل سور قرآن که درشون هم حسن فاتحه و آغاز مثلا نیکو رعایت شده و هم حسن ختام که پایان مثلا نیکویی دارن، اینم از این بابه که صدرالمتعلین خلاصه در اینجا اشاره فرمودن به این بحث. خب حالا برای این که هم یک سری از دقایقی و ریزکاری هایی و بالاخره نکته های ریزی که لازم است در این بحث بهش توجه بشه، یعنی برای اینکه جوانب بحث کاملا روشن بشه و بعدم وارد بشیم در عبارتی که نقل میشه در این فصل، چند تا مطلب رو به نظرم میاد که اینها رو باید مورد توجه قرار بدیم و اینا رو باید مد نظر داشته باشیم. مطلب اول این استش که ببینید این که معاد رو تقسیم میکنن به معاد جسمانی و معاد روحانی، نباید این اشتباه بشه، یعنی حتما باید این مطلب اولی که عرض میکنم این مورد نظر قرار بگیره که ما یه وقت که میگیم معاد روحانی در مقابل معاد جسمانی، که خیلی ها این معنا رو قصد میکنن، اینه که همونطور که جسم ما و بدن ما معادی داره و اعاده میشه، روح ما و نفس ما هم معادی داره و اعاده میشه. خلاصه اعاده اینجوری نیستش که فقط مخصوص جسم باشه، نه، روح هم همراه با جسم خلاصه اعاده میشه. یه وقت این اگر مقصود باشه از معاد روحانی و معاد جسمانی، که درست هم از همین طوره و خیلی هم که تقسیم میکنن معاد رو به جسمانی و روحانی مقصودشون همینه، خب بله، در حکمت متعالیه یا اصلا حکما بگیم، حکما، عرفا، اینا اینجوری نیستش که فقط به معاد روح معتقد باشن و دیگه بدنی برای افراد در معاد قائل نباشن، نه، اضافه بر این که به معاد روح قائلن، چون روح رو که فاسد نشدنی میدونن دیگه، مجرده دیگه، اضافه بر او معتقد به حشر بدن و معاد بدن هم هستن، منتها خب بدنی با خصوصیات عالم آخرت، نه با خصوصیت عالم دنیا. به تعبیر دیگر بفرمایید بدن مثالی، نه بدن عنصری مادی. و بالاخره همه مردم چطور الان در دنیا هر کسی از آحاد بشر و از افراد بشر یه بدنی داره و یه روحی متعلق به اون بدن، آخرت هم همینجوره، معاد هم همینجوره، منتها این بدنی که الان در این عالمه مطابق با خصوصیات این عالمه، یعنی مطابق با خصوصیات مادیست، عالم ماده، اون بدن بدنیه که ان الدار الاخره لهی الحیوان، مطابق با خصوصیات عالم آخرته، بدنیه که خودش زنده است، بدنیه که تبلور روح، تمثل روح، تجسم که اصطلاح دقیقی نیست دیگه، تجسم در حوزه مادیت باید به کار برده بشه، اونجا باید گفت تمثل که همون جسم مثالی باشه، اینجا الان اونجوری نیستش که مثلا این بدن تبلور روح باشه، تمثل روح باشه، تجسم روح باشه، درسته مرتبه نازله روحه، اما بالاخره روح از سنخ تجرد این بدن، از سنخ مادیت، بله ابتدا روح همی بدن بوده، اما الان که مثلا روح پیدا میشه، روح مجرد، حالا ولو به تجرد مثالی، همه تجرد عقلی هم پیدا نکنن، بالاخره این بدن بدن مادیه، نمیشه بگیم این روح، بله مرتبه نازلش هست که اول روح هم در همین کلاس بدن بوده، بعدن ثم انشأنا و خلقن آخر شده، اما در آخرت دیگه اصلا اون بدن بدن مروحه، یعنی اصلا اون بدن اصلا تبلور روحه، تمثل روحه، تجسم روحه، مقصود جسم مثالی نه جسم عنصری. خب پس بنابراین معاد هم روحانی هم جسمانی، این معنا و یک اطلاق برای معاد روحانی و تقسیم معاد به معاد جسمانی و معاد روحانی. خب اما این معاد روحانی که در حکمت گفته میشه، مثلا در شرح منظومه، در اسفار، بالاخره جاهای دیگه، حالا مثلا در اشارات، الاشارات و تنبیهات تحت عنوان عرض میکنم که سعادت و شقاوت، که اون نبتی که عرض میکنم که در الاشارات و تنبیهات راجب سعادت و شقاوت بحث میکنه، اون در حکم بحث معاده، یا مثلا در معاد شهر منظومه تقسیم میشه به روحانی و جسمانی، یا همینجا در حکمت متعالیه که باب دهم معاد روحانی بود، باب یازدهم معاد جسمانی، این معاد روحانی به اون معنا نیست، این معاد روحانی که گفته میشه یه مرتبه بالاتریه، این معاد روحانی همونیه که مرحوم حاجی فرمود که این عرض میکنم اختصاص به بعضی از افراد پیدا میکنه، اینجوری نیست که برای همه باشه، ان الذی بالعقل بالفعل تقی فهول عالم العقول مرتقی، اونایی که در این دنیا به تجرد عقلی میرسن که الان این نسخه دستوری برای سیر سلوک برای همینه که در این فصل 32 بیان میکنن، این برای همینه که اگر کسی در این دنیا جزو اون گروه و دسته‌ای قرار گرفت که به تجرد عقلی رسید، به اون مرتبه نائل شد و راه پیدا کرد، اون معاد روحانی داره بعد از مرگ، اون بعد از مرگ پرواز میکنه بالاتر از مرتبه مثال، اون مرتبه هم داره ها، اون مرتبه‌ای که بقیه دارن همونا رو داره، یعنی عرض میکنم بهشت جسمانی که دیگران دارن که با همون جسم مثالیشون هستن که مروحه و تبلور روحشونه، اونو داره، یه مرتبه بالاتر هم داره، و اون مرتبه، مرتبه راه پیدا کردن به عالم عقل، عالم فرشتگان. عرض میکنم که مقام اندیت، اند ملیک مقتدر، به اون مرتبه خلاصه راه پیدا میکنه که مجاور ذات است. اون مرتبه که در مجاورت ذات هست، معاد روحانی که در اینجا گفته میشه، مقصود اینه. خب این یه مطلب. مطلب دوم اینه که چه ارتباطی بین این معاد روحانی که الان عرض کردیم طبق اطلاق دوم، که عبارت شد، خلاصش عبارت شد از راه یافتن به عالم عقل، ارتقاء به عالم فرشتگان، خب این چه ارتباطی داره با وصول به جنت حقیقی؟ چون آخه این، ببینید، اگر در عنوان این فصل صدر المتعالین فرموده بود جنت عقلی، او هیچی دیگه، این نکته دوم، مطلب دوم ما دیگه نداشتیم. و اینم که اتفاقا در اینجا دارن که به بیان آخر، شاید نکتش همین باشه که مرحوم حاجی در پاسخ اون پرسشی که عرض کردم در تعلیقه میفرماین که اینجا یه گریزی به معاد روحانیست به بیان آخر. شاید اون وجه بیان آخرش همین باشه. اگر فقط صرفاً صحبت از جنت عقلی بود در مقابل جنت محسوس، که همون جنت روحانی، معاد روحانی به اطلاق دوم در مقابل معاد جسمانی، اگر این بود که دیگه هیچی. ولی یه حرف بالاتر اینجا مطرحه، اون جنت حقیقی در اینجا مقصود جنت ذات و صفاته، یعنی به یک مرتبه بالاتر از عالم عقل راه پیدا کردن که مرتبه واحدیت باشه، مرتبه اسما و صفات باشه، و اون ذاتی که ظهور در اسما و صفات داره که میشه جنت صفات و جنت ذات. خب اینا چه ارتباطی با هم دارن، چه تلازمی با هم دارن؟ یعنی معاد روحانی به معنای ارتقاء نفس به عالم عقل با وصول به جنت صفات و جنت ذات، اینها چه تلازمی با هم دارن که صدر المتعالین در این فصل 32 که میخواد اشاره بکنه به معاد روحانی به یه بیان دیگری، صحبت از جنت ذات و صفات و وصول به جنت ذات و صفات به میان میاره؟ چه ارتباطی بین معاد روحانی است که ارتقاء نفس با عالم عقل باشه و وصول به جنت ذات و جنت صفات؟ این مطلب دوم اینه. مرحوم حاجی در معاد روحانی منظومه حکمت، یعنی در همون مقصد ششم منظومه که با معاد روحانی شروع میشه بعد بحث معاد جسمانی مطرح میشه، در اونجا که شروعش هم با همین بیتی است که عرض کردم، ان الذی بالعقل بالفعل انتقی فهو لعالم العقوله مرتقی. در ادامه این بیت ابیاتی دارن که پاسخ همین سواله که چه ارتباطی بین معاد روحانی، یعنی ارتقاء نفس به عالم عقل، و وصول به جنت ذات و جنت صفات. اون ابیاتی که در ادامه این بیت اوله، که حالا بعضیشو من میخونم، همشو نمیخونم، اون مقداری که محل شاهده میخونم این ارتباط رو روشن میکنه. بعد از این بیت مرحوم حاجی میفرماید که ملتحقون به مسل نوریه، ملتحقون بالمسل نوریه، یعنی همون کسی که به مرتبه عقل بالفعل رسیده، یعنی در دنیا به مرتبه تجرد عقلی رسیده، به مرتبه ادراک عقلی رسیده، که بعد از مرگ، یعنی در حقیقت در همین دنیا ارتقای به عالم عقل پیدا میکنه، منتها خب این در بطون در آخرت بعد از مرگ ظهور پیدا میکنه. فرقش اینه، و الا هر که امروز معاینه رخ دوست ندید طفل راهی است که او منتظر فردا شد. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. الدنیا مزرعه الاخره، بذر باید اینجا کاشته بشه و اونجا درو بشه. خب این کسی که به مرتبه عقل بالفعل رسیده که بعد از مرگ به عالم عقل ارتقا پیدا میکنه، مرحوم حاجی میفرمان ملتحقون بالمسل نوریه، یعنی این ملحق میشه به همون ارباب انواع در اصطلاح اشراقیین که عقول ارضیه باشن، که بهشون مسل نوریه میگن. مسل نوریه در مقابل مسل معلقه که به موجودات مثالی میگن، همون عقول متکافئه ارضیه، اون فرشتگانی که بینشون علیت و معلولیت نیست و هر نوع مادی تحت تربیت یکی از اونها هستن، همون ارباب انواعی که اشراقیین میگن، این ملحق میشه به عالم اونا، ملتحقون بالمسل نوریه. بعد حالا مسل نوریه رو یه توضیح در مصرع بعدش میدن که لسنخها واجدتون عریه. مسل نوریه اون فرشتگانی هستن، اون عقولی هستن که اینها بدون ماده واجد سنخ و اصل و حقیقت اون افراد نوع مادی هستن، اون افراد نوع مادی که تحت تربیت اون رب و نوع هستن. لسنخ ها واجدتون عریه، یعنی این مسل نوریه سنخ خودشون رو، اصل خودشون رو، حقیقت خودشون رو واجدن بدون ماده، که اون افراد نوع مادی که تحت تربیت رب و نوعن، اون رب و نوع جامع سنخ و اصل و حقیقت اوناست. خب این حالا توضیح برای مسل نوریه است. بعد در بیت بعدی میفرمایند که مشاهدون من بعدهی کل البها بها یحیط من الیه المنتها. مشاهدون من بعدهی کل البها بها یحیط من الیه المنتها، یعنی بعد از ملحق شدن به عالم عقول و فرشتگان به مسل نوریه، همین نفسی که به مرتبه تجرد عقلی رسیده و معاد روحانی داریم بنابر اون اطلاق دوم دربارش تحقق پیدا میکنه، این بعد از ملحق شدن به فرشتگان مشاهده میکنه کل البها، یعنی مرتبه واحدیت را، یعنی مرتبه اسما و صفات را، اون مرتبه را مشاهده میکنه. مشاهده علم حضوریه که در علم حضوری عرض میکنم که عالم و معلوم یکی هم، یعنی به اون مرتبه راه پیدا میکنه. بها یحیط من الیه المنتها، یعنی به این کل البها که مرتبه واحدیت باشه احاطه داره، من الیه المنتها که ذات احدیت باشه، یعنی فوق مرتبه واحدیت مرتبه احدیت که احاطه به مرتبه واحدیت داره. حالا در اونجا در شرح منظومه این سوال مطرح میشه که پس بنابراین عقول طولیه در این بین چی میشه، یعنی یه حلقه حذف میشه، چون بالاتر از عقول عرضیه متکافئه که مثل نوریه باشن، عقول طولیه هستن که بینشون علیت و معلولیت هست، بعدش مرتبه واحدیته. و چطور اون حلقه در اینجا افتاد؟ و حالا جواب میدن این از باب اینه که دیگه اون عقول طولیه به خاطر اون شدت قربی که به مرتبه ذات و مراتب ذات دارن، اونا دیگه جزو عالم به حساب نمیان، از این باب مثلا دیگه نامی ازشون، اونا ملحق به عالم ربوبی هن، به همون عالم اسماء و صفات، که اینو صدرالمتعالین چندین بار تو همین کتابم داشتن، اونا دیگه کلمه جز عالم و ماسوا به حساب نمیان، از این باب اونا ذکری ازشون به میان نیامده. بله 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 دیگه بله، حالا بحث همینه، حالا بعد در ادامه مطالب بعدی. بله، بعدش مرحوم حاجی میفرمایند که یونسیه، حالا وقتی که به اون عالم عقول ملحق شد و مرتبه واحدیت رو مشاهده کرد و به اون مرتبه راه پیدا کرد، یونسیه نفسه اتصال و نوری، یونسیه نفسه اتصال و نوری، یونسیه نفسه اتصال و نور. اینجور آدمی این اتصال به مرتبه نور که پیدا میکنه، که همون عالم و عقل و بالاتر باشه، این اتصال به مرتبه نور باعث میشه که این خودشو فراموش میکنه، دیگه به خودش توجهی نداره، یعنی دیگه اونجا فقط کل البها رو میبینه، دیگه اصلا به خودش توجه نداره. که حالی فی عالم الغروری، مثل حالی که الان در عالم دنیا داره، یعنی درست میشه برعکس. ببینید الان ما فقط توجهمون به ظاهره، دیگه از باطنمون غافلیم. حتی مثلا مرحوم حاجی دارن که مثلا با انا به بدنمون اشاره میکنیم، الان ما شب و روز که با دیگران صحبت میکنیم، من این کار میکنم، من این کار میکنم، اگه بپرسی من یعنی چی، خودشو نشون میده، یعنی بدنشو، یعنی من. اصلا توجه نداره که نه یه باطنی هم هست، یه روحی هم هست. اونجا برعکس میشه، اونجا شخص مستغرق در توجه به باطن میشه، دیگه از خودش فراموش میکنه، یعنی دیگه اون غرق در توجه به حق تبارک و تعالی و کمالات خداوند میشه و دیگه خودشو از یاد میبره. درست مثل اینجا، منتها اینجا غرق در مادیت و خودشو از یاد میبره، اونجا غرق در معناست و خودشو از یاد میبره. خب اینم ارتباط بین معاد روحانی که یه دفعه در اشاره و گریزی که ایشون به عنوان حالا حسن خاتمه در ضمن مباحث معاد جسمانی به معاد روحانی دارن، صحبت از جنت ذات و صفت به میان میارن. بله بله بله، الان عرض میکنیم چی؟ خب حالا درسته، میدونم، بله بله، منتها اجازه بدید حالا تا همه مطالب بیان بشه. توجه میکنید گفت که خلاصه حالا بیان آخر این تمام نشده، حالا تا حالا کامل مطلب بشه، منافاتی با اون چه که میفرمایید نداره. بله درسته فرمایش شد. مطلب سوم یک توضیح است باز راجع به جنت ذات و صفات. ببینید این جنت ذات که گفته میشه، یعنی همون توحید ذاتی. جنت صفات که گفته میشه یعنی توحید صفاتی. چنان که جنت افعال که گفته میشه، چون عرفا جنت رو سه قسم میکنن، جنت ذات و صفات و افعال، اونم یعنی توحید فعلی. منتها توحید ذاتی و صفاتی و فعلی به معنایی که در عرفان مطرح میشه، نه به معنایی که در کلام مطرح میشه. بله جنت ذات و صفات و افعال اینا اصلا اصطلاحات عرفاست، تقسیمات عرفاست، در کلام که چنین تقسیماتی ندارن. پس بنابراین اگر گفته میشه که جنت ذات یعنی توحید ذاتی، جنت صفات یعنی توحید صفاتی، جنت افعال یعنی توحید افعالی، طبق همون اصطلاحی که خود عرفا در باب اقسام توحید دارن، نه ای که ما بیایم تقسیم جنتشو از عرفان بگیریم توضیح توحیدشو بریم در کلام جستجو بکنیم. نه، این توحید ذاتی صفاتی فعلی افعالی که در عرفان میگن، اونی که در عرفان میگن چیه؟ توحید ذاتی یعنی فنای ذاتی، توحید صفاتی یعنی فنای افعالی، توحید افعالی هم یعنی فنای افعالی، توحید صفاتی فنای صفاتی، توحید ذاتی هم فنای ذاتی. چون ببینید در کلام وقتی توحید ذاتی میگن به معنای عدم شرکت در وجوب وجوده. توحید ذاتی که در کلام میگن یعنی واجب الوجود، یک موجودی در وجوب وجود با خداوند شریک نیست، این توحید ذاتیه که در کلام میگن. توحید صفاتی که در کلام میگن به معنای عینیت صفات با ذاته، عینیت صفات با ذات در مقابل قول به معانی که اشاعره میگن، که معانی که در اصطلاح کلام که گفته میشه یعنی صفات زائده بر ذات، که اصطلاحاً بهش معانی میگن در کلام، که قول اشاعر است و باطله، که مستلزم قول به قدمای سمانی است که در کلام گفتن. و توحید افعالی که در کلام میگن به معنی توحید در ربوبیته، که اینم در مقابل دو گروه، دو دسته، یکی ثنویه یکی وثنیه. این توحید افعالی که در کلام میگن به معنی توحید ربوبی، یعنی تدبیر عالم رو فقط خداوند عهده‌دار است، این در مقابل دو گروهه، یکی ثنویه و یکی هم وثنیه بت‌پرستان، و یه گروه سومی هم که مفوضه باشن، اونام هم در مقابل ایناست. ثنویه که خب قائل به یزدان و اهرمنن، اونا عرض میکنم که اهورامزدا که میگن، اون مثلا در حکم مثلا خدایی است که ما میگیم. بعد قائل به یزدان و اهرمن هم هستن که مثلا اهرمن در حکم شیطانی است که ما قائلیم، که حالا معتقدن که مثلا مبدأ خوبی ها مثلا یزدانه، مبدأ شر مثلا در شرور مثلا میگن اون چیز نقش داره، اون اهرمن. و الا اینجوری هم نیستش که حالا اونا مثلا حالا یه اهورامزدای قائل هستن. یکی هم وثنیه که بت پرستا باشن، که اونها معتقدن که اداره عالم مثلا توسط بت‌ها، البته اونا بت‌ها رو مظاهر کواکب میدونن، کواکب رو مظاهر فرشتگان میدونن، و فرشتگان رو میگن تدبیر عالم میکنن، و الا اونا قائل به توحید خالقن. یعنی اینجوری نیستش که به تعدد مبدع قائل باشن، گویا هیچ نهلهی به تعدد مبدع قائل نیست. همونجور که عرض کردم زرتشتی ها ثنویه اونا یه اهورامزدا مبدع واحدی قائلن، منتها بعد که قائل میشن به یزدان و اهرمن مثل آدم و شیطانی که ما قائلیم اینجوری مثلا نداریم. نه یا مثلا همین بت‌پرستا، اینا این بت‌ها رو مجسمه ستاره ها میدونن، ستاره ها رو مظهر یه فرشتگانی میدونن که اونا مدبر عالمن، و اشکال کار بت‌پرستا فقط اینه که بت رو میپرستن، اشکال کارشون در پرستش غیر خداست. ولی اگر پرستش نبود میشد مثلا این حرفاشون رو یه جوری مثلا توجیه کرد، حالا به جوری که علامه طباطبایی در المیزان دارن. اینا یکی هم در مقابل مفوضه، که مفوضه ممکنات رو خالق افعال خودشون میدونن. این توحید افعالی که در کلام میگن در مقابل این گروه هاست. اما در عرفان توحید ذاتی صفاتی افعالی، یعنی فنای ذاتی صفاتی و افعالی. حالا من یه دقیقه، هنوز مطالب ادامه داره، فکر نمی‌کردم انقدر طول بکشه، ولی خب به نظرم اینا لازمم هست دیگه، تا اینجا که آقایون تحمل فرمودن یه مقدار دیگه این خلاصه کندی رو در آخر تحمل می‌فرمایم. من فقط چند تا آدرس میدم که اگر آقایون خواستن حالا مثلا قبلا مراجعه کنن، برای همین فصل 32، یکی راج مفاتیح الغیب طبع جدید، البته این جدیدی که ما نوشتیم مال مثلا 30 سال قبل 20 سال قبله که نوشتیم طب جدید، صفحه 673 تا 676، و راج اسرار الآیات طب جدید باز همون موقع صفحه 224 الی 226. اینجاها رو هم عرض کنم میشه مراجعه کرد برای همین مطلبی که در این فصل میاد. انشاءالله باز ادامه توضیح فردا. و صلی الله علیه.